بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه وأقام رصدا من الشهب الثواقب على نقابها وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده وأمرها أن تقف مستسلمة لأمره. در این بخش از خطبه اشباح چند جمله بود که بعضیاشو تفسیر کردیم و تفسیر قسمتی از آن باقی مونده. یکی این جمله اقام رصدن من الشهب الثواقب علی نقابه هاست. خداوند آسمانو که آفرید، بله مراقبینی از شهاب ثاقب، سوراخ کننده، نافذ بر نقاب آسمان قرار داد. نقاب جمع نقبه، نقب به معنی گودال یا به معنی تونل هایی است که در زمین یا در آسمان وجود دارد. بس رسید به مسئله شهاب. گفتیم که در چهار آیه از آیات قرآن اشاره به مسئله وجود شهاب شده که شیاطین وقتی میخواهند بروند استراق سمع در آسمان ها کنند، به وسیله شهاب رنده می شوند. آیه هجر 18 هجر بود: الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. مگر اونهایی که از جنیان بروند و استراق سمع کنند و شهاب مبین میاد سراغ اونها. آیه 10 صافات بود: الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. آیه 8 جن بود: و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. ما تماس به آسمان گرفتیم و دیدیم آسمان پر شده است از پاسداران و شهابها. آیه 9 سوره جن: فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. کسانی که الان بروند استراق سمع بخواهند بکنند، شهابی در انتظار اونها و در کمین اونهاست و حمله به اونها میکنه. گفتیم ببینیم منظور از این بحث چیه. این هم بحث قرآنیه، هم بحث نهج البلاغه است دیگه. ملتی که در نهج البلاغه هم اقام رصدن من الشهب الثواقب علی نقابها، در این خطبه اشباح اشاره به همین مسئله شهب و پاسداری اونها از آسمانها شده، هم از نظر بحث قرآنی باید روشن بشه و هم از نظر بحث نهج البلاغه. معنی شهاب رو در درس گذشته گفتیم که متاسفانه فاصله زیادی بین اون درس و این درس افتاد، هفته‌ای یک جلسه، اون هم به تعطیلات که می‌خورد دیگه مزید بر اشکال مسئله میشه. به هر صورت بحث شهاب و معنی شهاب رو گفتیم، حالا ببینیم منظور چیه. در تفسیر این آیات چهارگانه و روایات و کلمات علی علیه السلام در نهج البلاغه با چه گفت؟ در اینجا دو تفسیر عمدتاً هست. یه تفسیر این است که حمله بر ظاهر کنیم، بگیم مسئله همین است، جن یه موجودی است حی و عاقل، این قدرت صعود داره بره بر آسمانها، به طرف آسمانها می رود، آسمان هم طبقات حسی است، در هر آسمانی هم گروهی از ملائکه در اونجا هستند و جن می رفتن به همین آسمان بالا، می رسیدن به آسمان اول، اونجا در میان ملائکه اخبار عالم دنیا مورد بحث بود، استراق سم می کردن و چیزی از اخبار عالم دنیا رو می شنیدن و می آوردند و بازگو می کردن. خداوند متعال برای طرد اینها مخصوصا بعد از ظهور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برای طرد اینها شهاب رو مأموریت داد که حمله ور بشوند. همین شهاب ها که میبینیم حمله میکنن به جن و اینها رو از صعود به آسمان ها من میکنن و اینها بعد از ظهور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قادر به صعود بر آسمان ها نبودن. بعدن هم بگیم بابا آخه این شهاب چیکار به جن داره، ملائکه کدام آسمان منظوره، جواب بدیم آقا ما دیگه نمیدونیم بیش از این، ظاهر اینها اینه و زائد بر این را هم موکول میکنیم علمش الالله و مسائلی که در آینده برای ما ظاهر میشود و شاید بعضیش هم ظاهر تا آخر دنیا نشود. پس حمل آیات بر ظواهر، شهاب همین شهاب است، همون تیرهای شهاب معروفه، همون سنگریزهای آسمانی است که وقتی به جو زمین میخوره مشتعل میشود، شعله ور میشود، شهاب همین هاست، ملائکه هم در همین آسمان ها هستن، جن هم همینجا میره، شهاب هم اونها رو هدف گیری میکنه. اگه توضیحات بیشتری هم بخوایم بگیم نمیدونیم، ما بیش از این نمیدانیم، دلیل سمعیس گفته، ما هم باید بگیم به چشم، یه احتماله، این احتمال بسیار از مفسرین پذیرفتن. ظاهر مجموع البیان مرحوم طبرسی همینو گفته. از احادیث اهل سنت هم تفسیر روح المعانی آلوسی است، ظاهرا فخر رازی در تفسیر کبیر، سید قطب در فی ظلال، اینا هم همین ظاهر رو گرفتند و ظاهرن رفتن. مخصوصا سید قطب در فی ظلال و یک چیزی دارد، اصراری بر تحفظ به ظواهر داره، که این خب جالبه به طور اصل کلی که میگه ما باید ظواهر رو بگیریم، هرچیشم نفهمیدیم خب نفهمیدیم، ما که عقل کل و علم کل نیستیم، هرچی میدانیم میگیم، هرچی هم نمیدانیم ایچی. ولی که تفسیر دومی هست در اینجا که بعضی دیگر انتخاب کردن و اینها را حمله بر معانی کنایی کردن، و از جمله کسانی که این مسئله را پذیرفته است مرحوم علامه طباطبایی است در المیزان، منتها در یک جایشون این رو خیلی چیز میکنه، بعضی جاها ارجاع میده، و اون در جلد 17 همه در صفحه 130 در تفسیر سوره صافات ظاهرن، در اونجا ایشون بحث مفصلی داره، من عبارتشو اینجا یادداشت کردم بخونم بعدن عرایز خودمونو عرض کنیم. ایشون بعد از آنی که مسئله شهب رو در سوره صافات مطرح میکنه، الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب، اینطور میگه، میگه وقد تزهل یوم اتزاه عیان بطلان هذه الآراء، امروز دیگه این آراء بطلانی ثابت شده. کدام آراء؟ آرایی که قبلا اشاره کرده که این آسمان ها افلاک پوسپیاسی هستند و اینا راه عبور ندارند و در هر آسمان اول و دوم و سوم آسمان های پوسپیاسی که اطراف زمین هستند، اینها گروه گروه از ملائکه هستند و اینها می روند، بله ملائکه اونجا هستند و جنم به سوی اون می روند، شهاب هم اونها را هدف گیری می کنه. ایشون میگه دیگه اینها واضح البطلان است، اون آسمان پوست پیازی و طبقات روی هم به اون معنا، این دیگه امروز ثابت شده است یه همچین مسئله نیست، و هیئت جدید در این گونه مسائل جنبه حسی پیدا کرده است، جنبه به اصطلاح فرضیه ای هم نداره. بعد می فرماید و یتفرع ذلک علی ذلک بطلان الوجوه التی اوردوها فی تفسیر شهب، اون وجوهی که برای تفسیر شهب ذکر کردن ابطالش ثابت میشه که شهب و همین شهب ظاهری گرفتن. بعد از مقداری بس خودشون این نظرشونه، دقت کنین، و یحتمل والله العالم، به قید احتمال ایشون میگه، باز هم نظر جزمی بطی نمیگه، و یحتمل والله العالم ان هذه البیانات ان کلامه تعالی من قبیل الامثال المضروبه یتصور بها الحقائق الخارجه عن الحس فی صورت المحسوس، آمده مسائل عقلی رو در لابلای مسائل حسی در آورده، و هو القائل عز و جل و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. بعد می فرماین و هو کثیر فی کلامه تعالی، ما تعبیراتی داریم که اینا جنبه کنایی دارد، جنبه تمثیل دارد، مسائل عقلیه رو در قالب مثال های حسی ریخته شده، هدف اون معانی عقلیه است، و این تعبیرات حسی اینها از قبیل امثله است. و هو کثیر فی کلامه تعالی و منه العرش و الکرسی و اللوح و الکتاب، عرش مسلم به معنی ظاهرش نیست، عرش در لغت یعنی چه؟ تخت، کرسی یعنی چه؟ تخت، فرقش چیه؟ تخت پای بلند رو میگن عرش، تخت پای کوتاه رو میگن کرسی. و شاهان دارای دو رقم تخت بودن، یک تخت هایی بوده است برای موقع عادی رو تخت منشسته، تخت های پای کوتاهه، و یه تخت های پای بلندی بوده، پله میخونده مثل منبر بالا میرفته برای اون مسائل تشریفاتی و مواقع رسمی که شاه بر تخت مینشسته میرفته از پله ها بالا و اون بالا مینشسته. عیناً مثل همین منابری که یه پله و دو پله هست و منابری که تشریفاتی هست و چندین پله هست و اینها پای بلند و پای کوتاه، فرق عرش و کرسی همینه. حالا میگیم خدا عرش داره، خدا کرسی داره، یعنی واقعا خداوند یک تخت پای بلندی داره، یک تخت پای کوتاهی داره. اینها کنایه است. یه احتمال این است که عرش به معنی عالم ماوراء ماده است، عالم مجردات، این تخت پای بلند خداست. و اما کرسی عالم ماده است، تخت پای کوتاه. وسع کرسیه السماوات والارض، این تخت پای کوتاه خدا تمام سماوات و ارض رو میگیره، یعنی تمام عالم ماده. خب اگر کرسی خداوند تمام آسمان و زمین رو میگیرد، عرشش کجاست؟ ماورای عالم ماده، عالم مجردات، عالم عقول، عالم ارواح، عالم ملک. شما در اونجا چه رقم میگید عرش و کرسی معنی لغوی خارجیش نیست، بلکه این تمثیل تشبیه هست، تشبیه معقول به محسوس هست. و ها کذا لوح و قلم که در قرآن بهش اشاره شده است. خب وقتی قرآن میگه لوح محفوظ، لوح عبارت است از یه صفحه صافی است که قابل نوشتنه، حالا از فلز بوده باشد، سنگ بوده باشد، چوب بوده باشد، همش الواح میگن. آیا واقعا لوح محفوظ امینه؟ یه قطع فلزی است، یه قطع سنگی است، یه قطع چوب بزرگی است، قلم هم همین قلم چوبی و قلم خودکار آهنی و اینهاست، یا نه اینا یه معانی کنایی دارد اشاره به علم خداونده، یا به عقیده بعضی، یا اشاره به عقول عالیه است که صور اشیاء در عقول عالیه مرتسم است و اینها لوح محفوظ پروردگار است، یا مراد از لوح محفوظ لوح علم خداونده است. بالاخره مسلم این لوح سی نیست. پس ما داریم الفاظی در متن قرآن مجید و روایات که اینها معنی کنایی پیدا میکنه. حالا من دارم حرف ایشان رو میخونم تا عرایز خودم رو عرض کنم. و هو کثیر فی کلامه تعالی و منه العرش و الکرسی و اللوح و الکتاب و علی هذا. خب حالا چی تفسیر کنیم؟ مراد از شعب چیه؟ معنی چیه؟ الا هذا یکون المراد من السماء التي تسكنها الملائکه عالما ملکوتیا. سمایی که در این آیات است عالم ماوراء طبیعت است، عالمی از عوالم ملکوت است. ذا افق اعلا نسبته الى هذا عالم المشهود نسبت السماء المحسوس به اجرامها الى الارض. نسبت اون عالم معقول به این عالم محسوس مثل نسبت این آسمان حسیست به این زمین. پس کل این عالم و تمام این آسمان و زمین همه زمینه در مقابل اون آسمان. عالم ماوراء طبیعت، عالم معقول سما میشه و کل آسمان و زمین ما عرض میشه. نسبته الی هذا العالم المشهود نسبت السماء المحسوسه و اجرامها الی الارض. و المراد به اقتراب شیاطین من السماء و استراقهم السمع و قذفهم به شهب، اینا چیه؟ میگن منظور اقترابهم من عالم الملائکه. اینها شیاطین میرفتن به سوی عالم ملائکه تا اینکه از اسرار اون عالم آگاه بشن. للاطلاع علی اسرار الخلقه و الحوادث المستقبله، میرفتن از حوادث مستقبل با خبر بشن. و رمیهم، اینها رو ملائکه میزدن با چی؟ به ما لا یتیقونه من نور الملکوت، به اشعه ای از انوار ملکوتیه که اونها قدرت تحمل اون رو نداشتن، اینها رو به رگبار میبستن. اینم مثل این است که بنده با یه چشم معمولی وارد یه جا بشم، یه نور افکن خیلی قوی بندازن تو چشم من، وقب برمیگردم دیگه، چشم قادر نیست اون نور رو تحمل بکنه، ناچار میشه برگرده از چینجی. اون ملائکه هم با انوار ملکوتیه اینها رو به اصطلاح به رگبار میبستن، اونها هم قادر بر تحمل این انوار ملکوتیه نبودن، اینها هم عقب نشینی میکردن. پس نتیجه چی شد؟ تمام بحث شهب آسمان یک، ملائکه دو، شهب سه، همه اینها جنبه کنایی پیدا میکنه و جنبه ماوراء حسی دارد نه جنبه محسوس. این بیانی که ایشون داره. حالا در اینجا اول من یه مقدمه عرض کنم، بعد بریم سراغ نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم. البته این مقدمه رو باید دقت کنید و می‌دونید من تأکیداً میگم ما حق نداریم آیات قرآن رو یا روایات رو از اون معنی ظاهرشون حمل بر خلاف ظاهر کنیم مگر با قرائن قویه کافیه. خیال نکنید این یه چراغ سبزی هست که ما به هر چیزی رسیدیم جنبه مثال بهش بدیم، بگیم چون عرش و کرسی و لوح و قلم جنبه مثال و تمثیل و تشبیه دارد، پس موسی و عیسی همینه، همش جنبه سمبولیک دارد، همش جنبه تشبیه دارد. کما اینکه گفتند و نوشتند، گفتن حابیل و قابیل دو نفر آدم شخصی نبودن، اینها جنبه مثال داره. حابیل اون قشر مستضعف به اصطلاح زحمت کشه، قابیل اون قشر قلدر به اصطلاح استعمارگره مستکبره. اینها در جنگ بودن از روز اول عالم، نظام طبقاتی بوده است و اون صفحه استعمار و استکبار، اونم صفحه استضعاف. اون قابیل آمد قاتل این شد، مستکبرین آمدن مستضعفین رو کشتن و خداوند نمیدونم قبول کرد از مستضعفین و از مستکبرین قبول نکرد. اصلا قابیل و حابیل این اشاره به دو خطه، دو جریانه، دو قشره، دو شخص نبودن. خب یواش یواش اگر در حابیل و قابیل گفتیم، موسی هم وجود خارجی از کجا داشته باشه؟ موسی هم همون قشره، به اصطلاح رهبری قشر مستضعف عالم کنایه است. ما موسی و عیسی و دیگه همه چیز جنبه سمبولیک پیدا میکند و مثل موم دست ما میشود و دیگه همه چیز از دست در میره. نه، ما اگر بخواهیم یه جا هم حمل بکنیم بر معنی به اصطلاح کنایی، حتما قرائن قویه کافیه که در اصول خونده ایم لفظ در صورتی منصرف از معنی موضوع لحوی شود که ما بتوانیم قرینه‌ای بر خلاف ظاهر داشته باشیم که عرف اون قرینه رو بپسنده. یعنی معیارهای باب الفاظ به قوت خود باقیه. خیال نکنیم ما معیارهای باب الفاظ رو میشکنیم همینطور به میل خودمون، یه جام نفهمیدیم به قول سید قوم نفهمیدیم دیگه، و ما عقل کلی میگیم نمیفهمیم. انشاءالله امام زمان بیاید و این آیات رو تفسیر کنه بعد بفهمیم. صحبت این است که ما پایه کجی نذاریم اینجا که چراغ سبز باشه و هر چیزی رسیدیم به میل خودمون. این مکتب صوفیه است، اون عرفان التقاطی که اینها با موم آیات قرآن رو مثل موم میدونن، هر طور میل داشتن تفسیر میکنن. نمونهشو نقل میکردن که یکی از صوفیه میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، میگه من ذا الذی نیست، من ذل از باب ذلیل کردنه، کسی که ذلیل کنه، زی یعنی این نفس اماره را یشفع شفا پیدا میکند. چه دارید این الفاظ رو هم به هم ریخته، نه تنها معنا رو به هم ریخته، الفاظ رو هم به هم ریخته. کسی که نفس اماره رو ذلیل کند شفا پیدا میکنه. ما صوفی نیستیم که بیایم الفاظ رو مثل موم در دست خودمون هر چه خواستیم تفسیر کنیم معنی کنیم. الفاظ ما در اصول قواعد باب الفاظ خوندیم، این معیارا رو به آسانی از دست نمیدیم مگر برسیم به معیارهایی که خوندیم و قرینه و قرینه صارفه و همون بحثایی که داریم. اصول دیگه باید اون معیارها رو بیاریم و بر اساس اون معیارها بریم جلو. اصلا چیزی که به عقیده من مشکل میکنه و این به اصطلاح بحث فقه سنتی و پویا رو تمامش میکنه و حل میکنه این است که ما مباحث اصولی رو که در باب الفاظ خوندیم اون ضوابط رو رعایت کنیم، فهم الفاظ رو طبق یه موازینی داشته باشیم. موضوع لح داریم، معنی مجازی داریم، معنی کنایی داریم، قرینه صارفه داریم، قرینه نمیدونم معینه داریم، چیزها خب معیارهایی که در باب الفاظه. ولی اون معیارها با هم بخوره دیگه اصلا کتاب سنت از ارزش میفته، هر کسی هر چیزی دلش خواست در کتاب سنت میگه. این برداشت که میگوییم معنیش مبادا این باشه برداشت من اینه، یعنی من به میل و سلیقه خودم الفاظ و معنی میکنم. نه، برداشت نیست، معنیش این است که من با رعایت ضوابطی که در باب الفاظ در اصول خوندیم اینطوری با اون ضوابط، نه بدون اون ضوابط. حالا که اینطور شد، ما هم احتمالی که مرحوم آقای طباطبایی داده به طور اصولی و کلی میپذیریم و به طور دیگری ما تطبیقش میکنیم. تطبیقی که ما میکنیم با تطبیقی که ایشون کرده فرق داره، ولی از نظر ریشه‌ای شبیه حرف ایشون. علینا به این گالی سلسله قرائن جمع کنیم که آقا شهاب در اینجا، بازم میگم احتمالاً، قطعا نمیگیم، احتمالاً اینجا معانی معقوله داره و از باب تشبیه. حالا 5-6 تا قرینه هست، اینها رو من میگم، اینها رو در نظر بگیرید، یادداشت کنید و بعد روش مطالعه بشه. اولین قرینه این که نمیتواند شعب شعب حسی بوده باشد این است که در سوره جن اینطور میگه، میفرماید فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. از این معلوم میشه بعد از ظهور پیغمبر این مسئله پیدا شده. تصریح داره و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، ما قبلا می رفتیم به آسمانها استراق سمع می کردیم، اما الان نه، نمی شه دیگه. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. یا این تعبیر با سوره جنه، و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. آن که میریم آسمان اوضاع عوض شده، حالا داریم رج میشیم. پس رجم شیاطین بعد از ظهور رسول الله و ظهور دین اسلام بوده، در حالی که این شهاب ظاهری آیا از زمان پیغمبر ظاهر شد؟ نه، در کتاب ها از قدیم نوشته شده و اون بیانات علمای علوم طبیعی هم میگه، میگه از همون اولی که کره منظومه شمسی، کرات منظومه شمسی درست شد، این شهاب ها هم درست شد. شهاب سنگریزه هاییست که بر اثر متلاشی شدن بعضی از ستاره های دنباله دار یا غیر ستاره های دنباله دار در داخل منظومه شمسی پیدا شده، و اینها وقتی نزدیک به یکی از این کرات منظومه شمسی بشن جذب به اون میشن. شهب تازگی نداره این شهب حسی. پس این شهبی که از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیدا شد، این چی بوده؟ آیا این قرینه نمی شود که شهاب در این آیات اشاره به معنی دیگری است؟ لوکان المراد المعنی الحسی، این که الان نیست. فمن یسمع الان، الان نیست، اوه از قبل از آدم بوده. یه قرینه قوی هست تو آیات که به ما می فهمونه باید آیه رو دقت درش کن. قبلا هم بوده. انا لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرسا شدیدا و شهبا، معنیش این است حالا شهب پیدا شده. وجدنا ملئت شهبا یعنی قبلا شهب نبوده، حالا ملئت. اصل وجود شهب الانه، ظاهرش اینه. این میگه حالا شهب پیدا شده. انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، یعنی حرس تازه است، شهب تازه است. آخه آیه اینو نمیگه، شما اینو میگی. آیه از قول جنا، ببینید جنا چی میگن، بعد ببینید ما چی میگیم. انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، معنیش این است قبلا شهب نبود، حالا که میریم با شهب برخورد میکنیم. خب حالا برسیم اونم همینطوره، میرسم داستان حضرت عیسی هم. صحبت این است که اینا از قبل از آدم بودن شهب، این چیزی نیست که ملاحت حرسن چه دیدن شعبا در زمان پیغمبر. یه مطلب. مطلب دوم، شعب در جو زمین است، فقط جو، اونم طبقات پایین جو، بالاتر از اون شعب نیست. سنگ ها هست، اما این شعب که اون مشتعل بوده باشد و موضوع له لغوی اون بوده باشد، این وقتی گفته می شود که میاد وارد قشر زمین می شود و به وسیله اون برافروخته می شود و چی میشه؟ مشتعل میشه. آیا مراد از آسمان فقط جو زمینه؟ ملائکه همین بالا هستن، ماورا این نیست. این خیلی بعید است که سماعی که در این آیات هست و محل ملائکه شمرده شده است همین بوده باشد. محل ملائکه کلیه آسمان ها هست. این نیست که مراد از سما فقط این قشر نزدیک به زمین و همین قسمت هوا باشه. این خیلی بعید به نظر میرسه. و اما نکته سوم این است که شهاب چه رقم میتواند شیاطین رو نشانه گیری کنه؟ شیاطین مگر چه جنسی هستند که شهاب مزاد اونهاست؟ اگر شیاطین واقعا مثل جسم ما نباشن، مثل این گوشت و پوست نباشه، آیا واقعا ساختمان اونها یه ساختمانی هست با اینکه از آتش ساخته شدن؟ آیا اونها ساختمانشون یه ساختمانی هست که از این تیرهای شهاب متأثر میشن؟ اینم خودش یه مسئله است، یک علامت استفهام لااقل روش هست که آیا واقعا این تیرهای شهاب چیزی است که به بدن اونها صدمه ای بزنن؟ اینا صدمه ایست برای امثال ما و گوشت و پوست ما. اونا نباشن آیا اینها اون جسم لطیف که از آتش آفریده شده مزاحم اون هستن؟ حالا اون یه بحث دیگریه. نه، بحث اون در این سوخت تازه آتش قیامت هم، آتش قیامت هم با این آتش ها خیلی فرق داره. خیال نکنین آتش قیامت هم مثل این آتش ها هست. اون باید برسیم مفصل تطلع علی الافعده، آتشی است که وقودها الناس و الحجاره، آتشی است که از درون میگیره، اونم خودش خیلی معنی داره. و دیگر این که آیا محل فرشتگان آسمان مادیه؟ محل ملائکه که میگیم فرشتگان واقعا در عالم ملکوت هم یا در همین عالم ناسوت هم به اصطلاح عالم ماده هستن؟ آسمانی که جای ملائکه است کدامه؟ کدام سمایه؟ این که قرآن میگه الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، آیا کلمه طیب در همین آسمان حسی بالا میره؟ یعنی از این هوا میره بالا و میره به ارتفاع 20,000 پا و 30,000 پا و 100,000 پا و در همین جا الیه یسعد الکلم الطیب، مراد صعود در عالم ملکوت یا صعود در عالم ماده است؟ اون آیه که اینو میگه چه میگه؟ یا مثلا قرآن میگه ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا، اون آیه الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه فاطر 10. یا قرآن میگه ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، کسانی که کذبوا باياتنا استكبروا، اینا ابواب سما برشون گشوده نمیشه. همین آسمان مراده، یعنی سوار سفینه فضایی نمیتونن بشن برن به کره مریخ و کره قمر و اینها. یولا تفتح لهم ابواب السما، در اینجا سماء ملکوت مراده. قدامه آیا مجموع اینها، سوال، آیا مجموع اینها میتواند قرینه ای بوده باشد بر این که سماع در اینجا همونطور که در المیزان آمده قرائن رو در اونجا ذکر دادن، ما قرائن رو جمعی کردیم. آیا سماع سماعه که جایگاه سماوات یعنی ما هستن اونجاست، همونجا مربوط به دو هم دیگه است روی هم، و یک قرار بدیم برای تفسیر مسئله. ولاسی است که ما در روایات میخوانیم که نجوم ائمه است. در بعضی از روایات داریم که مراد از نجوم ان نجوم و آل محمد، این در تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه 750 از قول امام علیه السلام نقل میکنند نجوم آل محمدند که باعث هدایتند. یا اون حدیث معروف نبوی، مثل اصحابی فیکم که مثل نجوم، بعضی هم نقل کردن مثل اهل بیتی که مثل نجوم. و ما میدانیم شهب جزء نجومن در اصطلاح قرآن، شهب جزء نجومن در اصطلاح قرآن، ان نجم الثاقب نجم ثاقبن، انا زینا السماء الدنيا بزینت نل کواکب و حفظن من کل شیطان مارد، همین کواکب حفظن من کل شیطان مارد. پس شهب جزء نجوم هم. نجوم در بعضی از روایات به ائمه اهل بیت یا اصحاب راستین پیغمبر اکرم علیه السلام تفسیر شده. حالا این که من گفتم تطبیقی که ما داریم غیر از تطبیقی است که مرحوم علامه طباطبایی داره اینه، ما بگیم از وقتی پیغمبر آمد وضع دین حق عوض شد، علمای ائمه افکار بلندی به عنوان نجوم ثاقبه برای طرد این شیاطین و رجم این شیاطین به وسیله آیات الهیه مأموریت پیدا کردن، بنابراین مأمورن اینها که رجم شیاطین کنن، نگذارن شیاطین نزدیک بشون به آسمان وحی، به آسمان ایمان، به آسمان حق. باز تکرار میکنیم، ما فعلا به عنوان یه احتمال داریم بحث میکنیم، 100% رو این بحث نیستادیم، ولی خب میخواییم احتمال بدیم و چیز بفهمیم. اگر ما قرائن رو جماعری کنیم، ضوابط آیات قرآنیه رو رعایت کنیم، قرائن باب الفاظ رو رعایت کنیم، اون قرائنی که عرض کردم با توجه به این تعبیرات آیات راجع به سماع، با توجه به این تعبیراتی که درباره بله اهل بیتی کن نجوم، اصحابی کن نجوم، پس معنی این شد که یه تفسیر جنبندی کنم، یه تفسیر اون تفسیر ظاهری شد که قرائنی تضعیف میکنه، یه تفسیر از باب تشبیه باشه. این تشبیه دو شکل داره، یه شکلش آن است که در المیزان آمده که مراد شیاطین میرن به آسمانها یعنی ملکوت آسمان استراق سهم کنن و در اونجا به وسیله انوار ملکوتی تر میشه، ولی یه رقبم اینطور تشبیه کنیم که شیاطین همون شیاطینی هستن که اغوای خلق الله میکنن و نجوم هم همین انسانهای معصوم یا عالم پیروان اونها هستن و شهب این آیات قرآنی هستن که بعد از ظهور رسول الله و ظهور آیات قرآن شیاطین دیگه دیدن نمیتونن نزدیک به آسمان وحی و ایمان و دین بشن. و به وسیله این رجوم ترد میشن. توجه داریم؟ به هر صورت این آیه آیات یعنی و همچنین تعبیری که علی علیه السلام در اینجا داره تابع دو تفسیر داره. ما هم هنوز اختیار قطعی نمی کنیم، روی این مسئله مطالعه کنید، قرائن دیگر جمع آوری کنید، ترجیح این طرف ترجیح اون طرف البته بعد از مطالعات دقیق باید بوده باشد.